أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدم الفداء اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين انصرني على من ظلمني فعلني فيه صاري ومعاربي فأخذها بذلك عيني تحت توضيح دعاية شريفة عربية من حسين علیه صلوات و سلام است. در این قسمت دعا امام علیه السلام کمک می طلبد از خدای متعال بر ظالمین به خودش و از او می خواهد که اونها را نابود کرده و با نابودی آنها چشم دل انسان روشن می شود. افزود در بحث گذشته انسان به جهت تمایل فطری که خدای متعال در این نهاده است طالب عدالت است در امور گوناگون زندگی. میخواهد اون چرا که در هر امری حق است پیگیری بکنه و به آن برسن. لیکن چون تمایلات مادی گوناگونی هم در اون نهاده شده است، این تمایلات مادی اقتضا می کند که انسان از اون حدی که بر آن ساخته شده و موجود شده و تمایل فطری او می خواهد به این حدود و به این اندازه ها برسد، این تمایلات ظاهری اقتضاش تجاوز از این حدود وجودیه اوست، اقتضاش طغیان است که از این طغیان و تجاوز به ظلم تعبیر می شود. که حالا یه اشاره با این بیان کوتاه و صحبت های جلسه گذشته به منشأ وقوع ظلم در وجود انسان اشاره این شد که به هر حال انسان تمایلات گوناگون وجودی دارن. ظلم در اثر غلبه بعضی از تمایلات او بر بعض دیگر از تمایلاتش شکل میگیره. این یک قاعده کلی که وقتی اقسام ظلم را ما توجه بکنیم، این تعریف بیشتر اون معنای خودش و حقیقت خودش رو نشون میدهند. در روابط وجودی که انسان دارد، اصلا دو گونه ظلم به طور کلی متصور است. یکی تجاوز از اون حدود وجودیه که دارد به اون ساحت آفرینندهش، خالقش، یعنی خالق و آفریننده انسان. این ارتباط وجودی اقتضا میکند که انسان در برابر او سر تعظیم فرود بیاورد، بندگی بکنه. از این حد، از این اندازه کسی تجاوز بکنه، یعنی تمرد بکنه و به گونه ای اون جایگاه ربوبی را برای خودش قائل بشه. تجاوز کردن معناش این میشه به ساحت ربوبی. نمودار مشخص چنین کسی شیطان است. شیطان به خود خداوند در او فرمود این گونه عمل بکن. من یک موجودی را آفریدم، یه امتیازاتی به او دادم نسبت به این خلقت من، تو سر تعظیم فرود بیا. به خدا متعال عرض کرد انا خیر، من بهترم. این در حقیقت اعتراض به نظام آفرینش خدا متعاله که خدا متعال یک جایگاهی در هستی برای هر موجودی قرار داده، این میخواد جایگاه رو عوض بکنه از ناحیه خودش. که در حقیقت همون جای رد نشستن دیگه. رضا رأس کافرین و ظالمین شیطان هست که خدای متعال در اول خلقت به انسان توجه میده و هشدار میده. توجه داشته باشید، ما دو گونه موجود داریم، دو تا مخلوق داریم. یک مخلوق حد خودش و جایگاه ما را میشناسه، نسبت به آن سر تعظیم فرود میآورد، به اون ملائکه هستن. یک موجود داریم به نام ابلیس شیطان، او جایگاه خودش رو نمیخواد قبول کنه، میفهمه اما نمیخواد قبول کنه. خدا بهش فرموده این موجودیست که من از جانب عالم غیب به طور خاص در او یک حقیقتی رو اعطا کردم فیضا نفخت و فیهن روحی فقعو لهو ساجدی. این جایگاه رو نمیخواد قبول بکنه، در برابر خدا خودش رو برتر میدونه. قهرن تمرد عملی او بر این تمرد فکریش مبتنی میشه، همین که گفت انخه، این تمرد فکری و روحیه. بعد سجده نکنه. ممکن است بین پرانتز کسی تمرد عملی رو کنه، لغزشی انجام بده مثل ما، اما تمرد فکری و اعتقادی نداشته باشه به خدا، خداییت خدا رو قبول داده و قبول داده بعد سعی تعظیم به درگاه رو فرود و از عواملش اطاعت کرد، عواملش حق کرد. متوقعی به فرموزه امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه قلبت علیه کشیت فتیه، این اون کجی من قلده میکنه، لم اعصه که هین اعصه ای توک و انا به روحویت که جاهه. خدایا من اون وقتی تمرد تو رو کردم منکر روحویت تو نبودم، این مهمه، این رو باید تکسش کن، توجه به روحویت خدا، او رب مطلقه، من عبد مطلقم. اما شیطان این رو قائل نشد، لحظاً گفت رب، اما بعدش خرابش کرد، رب به ما اغویتنی لعوذینم لهم فی الارض. پروردگارا چون من رو اغوا کردی، من میام بالد میشم زینت میکنم برای این انسان ها در روی زمین. خدا که اغوا نمیکنه مستقیما، ابتداعا این انسان و جن است که شعور دارد، کجی را انتخاب میکنه. خدا هم تا وقتی که این شخص انتخاب میکنه دیگه انتخابش نمیگیره، پس ما همه رو کمک میکنیم کلن نومه دو حالا و حالا رو نداید به. اگر اغوایی و زیر قلبی به خدا متعال نسبت داده بشه این مجازاتیه، این در مرتبه دومه. خودش برمود فلما زاهو از آقل داره رو به هم، وقتی که این فرعونیان کجی را انتخاب کردن، خدا هم دل ایشان را بر این کجی نگه داشت، یعنی هدایت های بعدی شامل حال اونها نشد. اما خودش رو میتوانی برگردی و اون هدایت خدا را پیدا بکنه. لذا در آیه هفتم ظاهرا سوره اسراء میفرماید این اتو ادنا، اگر شما برگردی ما هم برمیگردیم. پس هدایت انسان یا ضلالت انسان مستقیما از جانب خدای متعال نیست. خدای متعال هدایت مستقیم ابتدایی داره، متعال اختیار با در دست انسان و جن است. به هر حال ظلم ماهیتش اینه، دوم این که شما یک حقوقی در رابطه دنیایی اجتماعی داری، من این حقوق رو نادیده بگیرم، تجاوز بکنم به این حقوق. اها پدر و مادر یک منشأیتی نسبت به فرزند دارن، انسان نسبت به این منشأ هیچ توجهی نکنه، این اولین حقی است که در نظام اجتماعی به گردن انسان میاد. و همینطور وقتی که روابط انسان شروع میشه، در این روابط انسان یک فعل و انفعالاتی، تأثیر و تأثیراتی پیدا میکنه، اینها یک حقوقی، یک وظایفی رو به عهده انسان میآورند که انسان ماهیت انسان اینه که از این دو رابطه شکل گرفته، یکی رابطه اصلی و دائمی با خدای متعال، دوم رابطه موقت با انسان ها و موجودات این عالم که نام هر کدام حقی رو میتربن که از جنبی ظلم به نفس هم به یکی از این دوتا ظلم برمیگرده. خب این بحث ظلم و بحث دیگر این که هم فطرت انسان از جنبی با ظلم مخالفه، هم ادیان الهی با هم دو گونه ظلم و فرمانهایی برای ستیز با این دو زول داده شده. منتها ظالمین به دین الهی اینها مرتبه ظلمشون بالاتر از ظالمین به حقوق مردم، چنانچه رابطه بین موجودات و خداوندان رابطه اصلیه. کسی اون دستورات یا که رابطه انسان با ذات حضرت الهی حفظ میکنه باهاش مقابله بکنه که دین الهی باشه، ادیان انبیاء الهی باشند، این طور بالاترین ظلمه. لذا فرمود ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگ است. حالا شرک اعتقادی باشه یا شرک عملی، در افتادن با دین الهی هم به شرک اعتقادی منجر میشه. لذا خدای متعال نسبت به اون کسانی که آگاهانه و متجاوزانه با ادیان و انبیاء الهی مواجه میشوند، اینها را دشمن سرسخت خودش معرفی کرده و خودش هم اینها را لعن کرده، یعنی از رحمتش دور کرده. لعن یعنی دور شدن شخص از رحمت خاص خدای متعال، که نتیجهش اگر شخص توبه نکنه در این عالم مبتلا شدن به دوری و نتایج دوری که عذاب دوزخ میشه. و در مرحله دوم ستمگران به حقوق مردم از نکوهش‌های زیادی در قرآن کریم خلاصه برخوردار هستند و شرع مقدس هم در دستورات اولیه‌اش، دستورات شرعیش، دستوراتی نسبت به مقابله با هر دو گروه داده است. نسبت به ستمگران به حقوق الهی حتی فرموده با ایشان بجنگید، قاتل و ائمه الکفر، و دستور جنگ با عده‌ای داده که این دستور جنگ یک دستور بالاتر است که در مرحله اول دستور به قطع رابطه و دوستی و سرپرستی کرده است. در سوره ممتحنه ببینیم که خدای متعال با چه لحن شدیدی به مؤمنین خطاب میکند. می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تدعون الیهم بالموده فقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم. ای مؤمنین نکنه رابطه دوستی و سرپرستی با دشمن من و دشمن خودتون برقرار بکنید. این نکته خیلی مهمیه. اول دشمن خودش رو بیان میکنه. دشمن انسانیت در حقیقت دشمن حق هست و دشمنی با حق در مرحله اول دشمن هست. این کارت در روی سوچی در دعاهای دیگر هم ما این مسائل رو میخونیم. در دعای شب جمعه انشاءالله موفق بشید و بشید به خوندن این دعا. در اعمال شب جمعه آمده خیلی عبارتهای مختلفی توی این دعا در همین راستا بیان شده. در آخر این دعا به خدا متعال عرضه می شود و از تنصر و که علا عدب بی تنصر نی و از تعین و که بعین نی. در نسخه بدن این دعا عدب بی عدب بشه. این به خاطر همینه که ما هر جا دشمنی و ظالمی نسبت به انسانیت داریم در حقیقت این دشمنی با خدای متعال و حاکمیت خدا. خدا در عالم حاکمه. اون وقت دشمنان حاکمیت خدا در عالم یا خدا رو قبول ندارن یا با خدا بخواهد مبارزه بکنن جای خدا بشنن یا با دین الهی مبارزه میکنن که حقوق انبیاء الهی و حقوق بندگان خدا امتحان رو پایمال میکنن. خب ظلم اقسام مختلفی داره. ما نگاه میکنیم در روابط اجتماعی هر تکلیفی که شده از برای انسانها از تکالیف الهی، اگر انسان این تکالیف رو عمدن مورد توجه قرار ندهد در اون تکلیف ظلم کرده، اگر چه ممکنه در تکلیف دیگری عدالت رو داشته باشه. عدالت نسبیه. ممکن است انسان دروغ نگه اما نعوذ بالله فحش بده. یا در یک جامعه به امانت خیانت نمیشه، خیلی طبیعی میدونن، اما نسبت به ناموس یک دیگر اصلا مثل حیوانات برخورد میکنن. این کسانی که از نظام های قلبی خیلی خلاصه تعریف میکنن دهنش معامل داخته به خاطر همین بعضی این روابط ظاهرشون خوبه، اینها باید باشه. در روایت بندن علیه السلام کار خوب خوبه به بعضی از اصحابشون، از شما خوبتره چون انتصاب ما داره، ما باید کارهای خوب را و دستورات که خلاصه به ما دستور دادن برای حفظ عدالت اجتماعی، حفظ در حال امنیت خانوادگی و امنیت‌های مختلف امنیت شغلی، امنیت اقتصادی، امنیت آبرویی و همه این امنیت ها را حفظ کنید. همه این اصلاح به خاطر اینه انسان به امنیت برسه. هر دستوری که در خلاف باشه این ظلم و امنیت رو نمیاد. اینو که اگر وزیر شماشین قرآن کریم از زبان قرآن تعال بیان میکنه نسبت به انبیا سلام میدن. سلام یعنی امنیت، محفوظ بودن از ظلم، تعدی. انبیا و اولیاء علیه السلام چون مظهر تام عدالت الهی هستند، اونا عدل مطلق هستند. این دقت داشته باشید، یعنی هر حرفی میزنن عین حق هست، هر عملی که میکنن عین حقه. ما غیر از این بزرگواران به طور تضمینی عدل مطلق نداریم. عدل تضمینی یعنی که خدا ضامن شده این شخص عادله. این سلامه های که داده شده به انبیا این تضمینه. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین و این سلام ها، چون سلام خدا را بیان سلام مازا ما سلام فرمالیتر ظاهری. واقعیت رو خیلی بهش توجه نمی‌کنه، اما چیزهایی که از خدا صادر میشه این واقعیت دید. اوصیاء انبیاء علیه السلام جمیعه، اما غیر ایشان میتوانند عدالت مطلقه داشته باشند. اما عدالت مطلقه تضمینی که ضمانت شده است فقط انبیا و اولیا و اوصیا و امامان هستند. بذار اسمت مطلق دارند، اسمت در گفتار، اسمت در رفتار، اسمت در درکه ها. خب دستورات شهر مقدس برای من که ما ها به اسمت برسیم. در قسمت از دعای ماه رجب چی میخونیم؟ و انتعصرنی فی ما بقیه من عمری، در اون آخر دعایی که از دعای مقدسه آمده که خیلی مزامین بلندی را در کردی. این دعا خیلی نکات عظیمی را از خدا امکار طلب میکنه. من حالا احتمالا این قسمت در جای دیگه من باشه این تطبیقش من اشتباه بود، اما بله و عصمنا من الذنوب خیر العصم، این قسمتش هست تا اینکه به اینجا میرسه. تبارک لنا فی ما کتبته لنا من اعمالنا و اصلح لنا خبیت اسرارنا و اعطنا من کل امان، این قسمت خیلی مهمه. خدای از نهای خودت به من امنیت بده. این امنیت یعنی در حفظ و حراست او قرار گرفتن و مسئول ماندن از گناهان و خطاها. خب روایت دیگری رو که در رابطه با ظلم است عرض میکنیم که این بحث رو امروز از بحث دامنه داری جمعش بکنیم انشاءالله. در روابط اجتماعی برای بیان نفوهش بسیار بعضی از ظلم ها تعبیرات عجیبی از ناحیه نبی علیه السلام شده. از علی علیه السلام سوال شد کدام گناه عقوبتش سریع‌تره؟ حضرت فرمودند سه تا گناه. کسی که ظلم بکنه به کسی که ناصر و یاوری جز خدا نداره، این دو گناه. یا یک شخصی برای یک وجهی داره، آبرومنده، خیلی نمیخواد در اون جایگاه از خودش دفاع بکنه، چون کسی به آبروش یا به در حال امورش ظلم بشه، تعدی بشه، جایگاهش یا که نه اصلا توان نداره از خودش دفاع بکنه. این خیلی مهمه که امام سجاد علیه السلام می فرماید آخرین وصیت پدرم هنگام وداع این بود که فرزندم بپرهیز از ظلم کسی که ناصری جز خدا نداره. این معنیش خیلی سنگینه که این ظلمی که آخرین مراحل شهادت امام حسین علیه السلام حضرت به امام سجاد علیه السلام این سپاره شد کنه. خب دوم، کسی که نعمتی را استفاده بکنه اما با تقصیر، یعنی بداند که این نعمتی که باید حقش را ادا کنه اما حق اون نعمت را ادا نکنه، با نعمت با حالت تقصیر کوتاهی عمدی همراهی بکنه، مجابهت بکنه. سوم، کسی که به فقیر بزرگ فروشی بکنه و ستم بکنه. شخصی فقیر هست باید دستگیری از اون بشه، به جایی که دستگیری بشه یه لگر هم بزنی اون رو آبودش کنی. بعضی منطقه های روز امروز دنیا این که نمیتونه از خودش دفاع کنه یه لگد بزن بره این چه فایده ای داره. امام صادق علیه السلام فرمودن در یک فرمایشی تیپه ظلم بسیتره، تنها کننده مستقیم ظلم را ظالم نمیگن، سه نفر ظالم به حساب میان. اون اولیش عمل کننده به ظلم، دوم کمک کننده، کسی داره حقی کسی رو از بین میبره منم برم کمکش بکنم، بزنید خونش رو خراب بکنید با هم. سومی بدتره، بیچاره شرکت نکرده اما قلبش راضیه به این ظلم، الامر به ظلم، و المعین له و راضی بهی شرکا اون ثلاثت هم اینا همه شرکن. لذا علی علیه السلام فرمود کسانی با رضایت قلبی در کارهای خیر شریکه، ولی اون که در اون زمان نبوده. شخصی در جنگ جمل آمد گفت که آقا برادرم میخواست بیاد کمک شما، اما یک مشکل خانوادگی پیدا کرد نتوانست بیاد. حضرت فرمود او هم تو این جنگ شریکه، اون کسانی هم که بعداً میان هنوز نطفهشون منعقد نشده و به این مقابله حق با باطل و نابود کردن این باطل رضایت دارن، اینها هم چنین عمل شده میکنند. لذا در زیارت ها میخونیم دیگه به امام حسین صلوات الله علیه و آله عرض میکنیم، اونجا ما باید در این جهت صادق باشیم. یا لیتنی کنت معهم، این هم یه مقداری مشکله. انسان ادعا میکنه خدای نکرده امتحان بشه، از این امتحان درست بیرون نیاد. منتها ما از خود علیه السلام باید این رو بخوانیم که ما شما رو دوست داریم، از خودتون هم میفهمیم که مواقعش خلاصه شما رو کمک میکنیم. یه نمونه هایی میزن سر راه انسان، حالا این آقا هم داره حق میگه، شما آیا حاضری از آبروت بگذاری طرفداری از حق بکنی، از مالت بگذاری طرفداری از حق بکنی؟ امام حسین دارم چی میگو؟ چی میگو؟ چی میخواد؟ حق الهی رو میخواست بگی؟ اون ولایت الهی رو میخواد که بنی امیه پایمال کردن؟ همون که من قبل این به قبول الحق فالله و اولا بالحق، اگه کسی مرا قبول بکنه خدا سزاوارتره به حقه، این خدا رو پذیرفته. من حسین مظهر حقم علیه السلام. حالا حکومتی تشکیل شده بسم الله، یه گوشه ای از اسلام و ولایت اهل بیت علیه السلام داره اعمال میشه، چقدر محاضر از این قوانین الهی دفاع بکنیم، بگیم این قوانین حقه، هی نریم سراغ شر و غر، هی بشار سبزها که نهاده شر قبر داریم فرید نباریم که میخوان ما را نابود بکنیم. در یه روایت امام صادق علیه السلام فرمود اگر بنی امیه کسانی را پیدا نمی کردن برای ایشان بنویسن، اموالشون رو بنویسن، احکامشون رو بنویسن، فرامینشون رو بنویسن و بیت المال رو برایشان جمع بکنن، زکات و خمس و اینها، و از طرف ایشان بجنگن و در جماعات ایشان شرکت بکنن که ایشان تقویت بشن، اینا حق ما را ترک نمی‌کنند. یعنی بنی امیه یک نفر نیست، مثل یزید معاویه مروان الامور و اینا، اینا جمعی هست. هر کس که با عملش یا قولش ولایت الهی اهل بیت المصطفی علیه السلام رو نابود کرد، تا کنون اون ولایت از مقام عصمت اهل بیت المصطفی علیه السلام ظهور پیدا نکرد، و اون وقتی هم که پیدا کرد در زمان موقت علی علیه السلام که 6 ماه زمان ولایت امام حسن علیه السلام حدودا، نداشتن عملی بشه. اگر اینها نبودن حق ما ضایع نمیشون. خب امام حسین علیه السلام در این دعا به خدای متعال عرضه می‌دارد: خدایا اون کسانی که به من ظلم کرده‌اند مرا بر ایشان یاری کن. با این بیانات روشن شد مقصود ظلم فردی و شخصی بود، اون ظلم به حقیقت هست که اون ظلم به خدا، ظلم به انسانیت هست. چون کسی که پایبند به دین الهی باشه پایبند به حقوق مردم هست. پس طلب نصرت از خدا بر ظالمین و دشمنان خود در حقیقت طلب نصرت بر دشمنان دین الهی و خدای متعال است. این در مرحله اولیه. با این بیانات که عرض کردی اینطور باید روشن بشه که اگر حق شخصی هم از ناحیه کسی پایمال میشه در اثر این است که کسانی سرمنشأ از بین رفتن دین الهی شدند، اول باید اون سرمنشأ ها را قلب و غرم کرد و اونها را ازشون تبری جوید. بله چاک و برگارم بعد به حسابشون رسید، صدام ها و و کسانی که میان در برابر حکومت دینی میستن. این روایت هم عرض بکنم کلام رو جمع میکنم. رسول خدا صلی الله علیه و آله دیدارده وقتی که روز قیامت می شود منادی ندا می دهد ظالمین کجا هستند، کمک کنندگان ظالمین کجا هستند. خب کمک کنندگان ظالمین کی هستند؟ کسی که دوات رو برده برده ایشان، کسی که کیسه ای را برای ایشان بسته، کسی که قلم برای ایشان تراشیده. خیلی عجیبه ها، قلمش نمی نویسه، می تراشید خوب بنویسه، خون فلانی رو بریزه، مال فلانی را افراد رو غارت بکنید و همینطور. فحشروهم معهم، ایشان را این کمک کنندگان رو با ظالمین محشور بکنیم. خب ما حساب بکنیم الان چه مسائلی در پیش داریم و این دعای امام حسین علیه السلام مختص به اون زمان نیست، در هر زمانی انسان مؤمن و پیرو امام حسین علیه السلام همتش بلند است، میخواهد در همه شؤون زندگی دین الهی کمک بشه، این خلاصشه. میخواد دین الهی پیروی بشه. این مقامی رو ما از این دعا میگیریم، همواره سعی کنیم روحمون را منطبق با دین الهی بکنیم. اگر یه مقداری زیر بار نمیره توجه داشته باشید که در حال مریضی نفسانی داریم، خودخواهی داریم، نمیخواییم سر تعظیم در برابر دین الهی و اولیاء الهی فرو بیاوریم. خب چه کسی قهرن سر تعظیم در برابر دشمنان خدا فرو بیاره دیگه؟ و الان داریم میبینیم دیگه شخص نمیخواد بفهمه معارف بلند قرآن و سنت و فکرش فکر مادیست، مادیگراییست، تسگراییست، اون وقت چه تفکراتی پیدا میکنه؟ ولی اونکه یه مدتی از دین الهی هم ظاهرن دفاع میکنه، اما درکش نسبت به دین الهی در جانش نرفته بود. ازا میگه الان قرآن هم ساخته فکر پیغمبر است به اینجا میدیسه. خب فکر تو از کجا ساخته شده؟ با کدوم افیون سرمت شده؟ بیچاره نمیدونه افیون مادیگری اونو مستش کنده، افیون حسگرایی، افیون ها مختلف دیگه. در دوران حضرت موسی علیه السلام بعد از غرق شدن فرعون و فرعونیان داشتن می‌رفتن که یک دین حسابی تشکیل دادن، سیاره دیدن که عده دارن بت می‌پرستن، یقه حضرت موسی علیه السلام رو گرفتن گفتن اجعل لنا اله کما لهم آلهه. یه خدای مثل خدای اینها به ما نشون بده، قرار بده و ما بسازیم، چون حسگرایی در وجودشون رسوخ کرده، دیدن این خدای دروغین انسانی غرق شده در آب، اونی که این نطلب داشت من عرب بکم و لحلا میگفت، میتونست از خودش دفاع بکنه. ببینید چقدر انسان پست میشه که میاد یقه بطی رو میگیره که نمیتونه از خودش دفاع بکنه، با تبر میزنتش، داغونش میکنه. انسان جنگی اگر تنبه پیدا نکنه سرش به یک سنگ سنگینتری میخوره، بدبختر میشه. لذا وقتی سامنی که میاد یه گوساله ای درست میکنه زوری میدهش، و همینطور همه امت ها امتحان میشن، میشین گوساله سامنی ها تو هر زمانی هست. ما فقط باید بینش میدارم دقت بکنیم بندن مؤمن دارای چهار چشم، چهار چشممونو باید بینا بکنیم. امام حسین علیه السلام، اولیاء دین علیه السلام همه این چشم ها داشتن، میخوان به ما چشم بدن، ما به این بصیرت پیدا بکنیم، بصیرت بدهیم. خدا امتحان به حق اهل بیت عصمت و دامت علیه السلام به همه ما بصیرت در درک معارف گوناگون اولیاء الهی را نائل بکند.